سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
وصیت‌ها. نویسنده مارگارت آتوود، مترجم محمد رضا صالحی، انتشارات جمهوری، سال انتشار 1398، راوی بهناز بستاندوست. عاقبت ندیمه ما موفق شد باردار شود. قبل از اینکه به من بگویند این را می دانستم، چون به یک باره رفتار همه با او تغییر کرد. دیگر با او طوری رفتار نمی کردند که انگار سگ ولگردیست، بدون هیچ ترحمی. در رفتارهایشان وسواس نشان می دادند. وعده های غذایی بیشتری به او می دادند و در گلدانهای کوچکی در سینی صبحانه برایش گل می گذاشتند. به دلیل وسواس من نسبت به او، تا جایی که می توانستم جزئیات را پیگیری می کردم. وقتی فکر می کردند من آنجا نیستم، به مارتاها گوش می کردم که در آشپزخانه با هیجان صحبت می کردند. گرچه همیشه نمی توانستم بشنوم چه می گویند. وقتی با آنها بودم، زیلا خیلی با خودش لبخند می زد و ورا صدای خشنش را پایین می آورد. انگار در کلیساست. حتی روزا یک جورهایی از خود راضی بود. انگار پرتقال خوشمزهی ویژه خورده است، اما نمیخواست به کسی درباره آن بگوید. همانطور برای پاولا مادر خواندم هم میدرخشید. در مواقعی که با هم در یک اتاق بودیم با من مهربانتر بود. نمیتوانستم کاری بکنم که همیشه این گونه باشد. قبل از اینکه من را با ماشین به مدرسه ببرند، صبحانه را در آشپزخانه میخوردم و میز شام را به بهانه تکلیف به سرعت ترک میکردم. کمی گلدوزی یا بافندگی یا خیاطی، طراحی یا نقاشی آبرنگی که باید تمام می کردم. پاولا شکایتی نداشت. او نمی خواست من را بیشتر از این ببیند. من هم نمی خواستم. روزی از زیلا پرسیدم، آفکال حامله است نیست؟ سعی کردم جوری باشم که انگار اشتباه می کردم. زیلا گارد گرفت. پرسید، شما از کجا فهمیدین؟ با صدای بلندتری که آزار دهنده بود گفتم، کور که نیستم. خودم در همان سن و سال بودم. زیلا گفت، قرار نیست چیزی در این باره بگیم تا بعد از ماه سوم. سه ماه اول دوره خطرناکیه. گفتم، چرا؟ با وجود نمایش‌های عمه ویدالا با آن دماغ آویزانش درباره جنین‌ها چیز زیادی نمی‌دانستم. زیلا گفت، چون هنوز جنین نارسه. زمانیه که ممکنه زودتر از موعد به دنیا بیاد و بمیره. درباره نوزادان نارس چیزهایی شنیده بودم. آنها چیزی به ما یاد نداده بودند، اما پچ‌پچ‌هایی در مورد این مسئله میشد. میگفتند تعدادشان زیاد است. ندیمه خانواده بکا نوزاد دختری به دنیا آورده بود که مغز نداشت. بکای بیچاره خیلی ناراحت بود چون خواهر می‌خواست. زیلا گفت برای اون دعا می‌کنیم، برای اون. این اون را شنیده بودم. پاولا باید در بین دیگر همسران درباره باردار بودن آفکایل سرنخ‌هایی گذاشته باشد. هرچند وضعیت من در مدرسه دوباره خوب شده بود. شنامید و بکا برای جلب توجه من مثل قبل رقابت می‌کردند و دختران دیگر من را می‌پذیرفتند. انگار حاله نامرئی داشتم. بچه‌ای در راه در دل همه آنهایی که بهشان یک ربطی پیدا می‌کرد، نوری روشن کرده بود. انگار حاله طلایی دور خانه ما کشیده شده بود و با گذر زمان آن حاله روشن‌تر و طلایی‌تر می‌شد. وقتی علامت سه‌ماهگی دریافت شد، جشنی غیر رسمی در آشپزخانه برپا شد و زیلا کیک درست کرد. برای آفکایل. آفکایل آنطور که مشخص بود خیلی خوشحال نبود. از صورتش می‌خواندم. در میان این شادی سرکوب شده، من به شخص ابر تیره‌ای بودم. این بچه ناشناخته درون آفکایل همه عشق را به خودش جذب می‌کرد. انگار چیزی برای من باقی نمی‌ماند. من کاملاً تنها بودم. حسودی می‌کردم. آن بچه مادر خواهد داشت و من هرگز نخواهم داشت. حتی مارتاها از من دور می‌شدند و به سمت نوری می‌رفتند که از شکم آفکایل بیرون می‌تابید. خجالت می‌کشم که بپذیرم به آن بچه حسودی می‌کردم. اما واقعیت داشت. در این زمان بود که اتفاقی افتاد که باید از آن عبور کنم چون بهتر از فراموش شود. اما با تصمیمی که می‌خواستم بگیرم ارتباط داشت. حالا که بزرگتر شدم و چیزهای بزرگتری از دنیای بیرون دیدم، می‌توانم بفهمم که خیلی برایم اهمیت ندارد. اما دختر جوانی در گیلیاد بودم و در معرض این موقعیت‌ها قرار نگرفته بودم. بنابراین این اتفاق در نظرم ناچیز نبود. به جایش ترسناک بود. شرم‌آور هم بود. زمانی که چیز شرم‌آوری برای شما اتفاق می‌افتد، شرمساری همه ی وجودت را پر می‌کند. احساس حقارت می‌کنی. مقدمه کوتاهی بود. باید برای معاینه سالیانه نزد دندانپزشک می‌رفتم. دندانپزشک پدر بکا بود و نامش دکتر گروف. ورا می گفت او بهترین دندان پزشک است. همه فرماندهان ارشد و خانواده های آنها پیش او می رفتند. مطب او در ساختمان موهبت سلامتی بود که مخصوص پزشکان و دندان پزشکان بود. تصویر قلبی خندان و دندانی خندان بیرون آن بودند. یکی از مارتاها همیشه با من پیش پزشک یا دندان پزشک می آمد و در اتاق انتظار می نشست. چون اینطوری بهتر بود. تابیتا بدون اینکه بیان کند این را می گفت. اما پاولا می گفت نگهبان می تواند فقط من را با ماشین تا آنجا ببرد. چون با توجه به تغییراتی که داشت در خانه اتفاق می افتاد که منظورش آن بچه بود، کارهای زیادی در خانه وجود داشت که باید انجام می شد و فرستادن یکی از مارتاها همراه من اتلاف وقت بود. من اهمیتی نمی دادم. در حقیقت تنهایی رفتن احساس بزرگ شدن بیشتری به من می داد. روی صندلی عقب ماشین پشت سر نگهبان صاف نشستم. بعد به ساختمان رفتم و دکمه آسانسور را فشار دادم که سه دندان روی آن بود و طبقه و در درست را پیدا کردم و در اتاق انتظار نشستم و به تصاویر واضح دندانها روی دیوار نگاه کردم. وقتی نوبت من شد به اتاق خالی رفتم و آقای ویلیام دستیار دکتر از من خواست روی صندلی دندان پزشکی بنشینم. دکتر گروف آمد داخل و آقای ویلیام پرونده من را آورد و بیرون رفت و در را بست و دکتر گروف به پرونده ام نگاه کرد و پرسید آیا دندانهایم مشکلی دارد؟ و من گفتم نه. طبق معمول با خلال و سنبه جراحی و آینه کوچکش دهان من را وارسی کرد. مثل همیشه. چشمهایش را می دیدم که به خاطر عینکش بزرگ شده بود. آبی و پر از خون. با پلک‌هایی که شبیه زانوی فیل بود. تلاش می‌کرد توی صورتم نفس نکشد چون زمانی که نفسش را بیرون می‌داد مثل همیشه بوی پیاز می‌داد. او مردی میانسال بود که هیچ ویژگی خاصی نداشت. دستکش‌های جراحی چسبنده‌اش را درآورد و دست‌هایش را در سینکی که پشت سر من بود شست. گفت: عالیه، دندونات عالیه اگنس، تو دختر خیلی بزرگی شدی. بعد دستش را روی تنم گذاشت. تابستان بود و من یونیفرم تابستانی مدرسه را پوشیده بودم. صورتی بود و از جنس کتان سبک. از شدت شوک یخ زدم. پس همه چیز درباره مردان و وحشیگری‌هایشان و خواسته‌های آتشین درست بود و نشستن من در صندلی دندان پزشک صرفاً دلیل آن بود. به طرز وحشتناکی خجالت زده شده بودم. باید چه میگفتم؟ نمیدانستم. بنابراین به سادگی وانمود کردم اتفاقی نیفتاده است. دکتر گروو قصد داشت روی صندلی دندانپزشکی از من سوء استفاده کند. نمیدانستم باید چه کار کنم. فکر میکنم نیازی نباشد توضیح بدهم در ادامه چه اتفاقی افتاد. گفت:
خب دختر خوب، اذیتت نکردم.
دست پدرانه‌ای روی شانه‌ام زد.
فراموش نکن دوبار در روز مسواک بزنی و بعدش هم نخ دندون بکشی. آقای ویلیام یه مسواک جدید بهت میده.
از اتاق بیرون آمدم. حالم داشت به هم میخورد. آقای ویلیام در اتاق انتظار بود. چهره ساده 30 سالش بیروح بود. کاسه با مسواک های جدید صورتی و آبی در دست داشت. میدانستم باید صورتی را بردارم. گفتم: متشکرم. آقای ویلیام گفت:
خواهش میکنم. جرم نداشتی؟
گفتم: نه، این بار نه.
آقای ویلیام گفت: خوبه. از شیرینی دوری کن که هیچ وقت پوسیدگی هم نداشته باشی.
خوبی؟ گفتم: بله. در کجا بود؟
به نظر رنگ پریده میای. بعضی از دندون پزشکا میترسن.
مسخره میکرد؟ آیا میدانست چه اتفاقی افتاده است؟ خیلی احمقانه گفتم: رنگم نپریده. چطور می توانستم بگویم رنگم نپریده است؟ دستگیره در را پیدا کردم و تلو تلو خوران بیرون رفتم. به آسانسور رسیدم. دکمه پایین را فشار دادم. هر بار که پیش دندان پزشک می رفتم این اتفاق می افتاد. بدون گفتن دلیلش نمی توانم بگویم که دیگر نمی خواهم دوباره پیش دکتر گروف بروم و اگر می گفتم چرا می دانم که به درد سر می افتم. عمه ها در مدرسه به ما یاد دادند اگر مردی تو را به شکلی نامناسب لمس کرد باید به مقام مسئول یعنی آنها بگویی، اما ما می دانستیم نباید احمق باشیم و درد سر ایجاد کنیم، خصوصا اگر آدم محترمی مثل دکتر گروف بود. همچنین اگر به بکا این را درباره پدرش می گفتم چه اتفاقی برایش می افتاد؟ سرخورده می شد، نابود می شد، خیانت بزرگی محسوب می شد. بعضی از دخترها چون این چیزهایی را گزارش کرده بودند. یکی مدعی شده بود نگهبان آنها به او دست زده. دیگری گفته بود زباله جمع کنی جلوی او لباسش را درآورده است. به خاطر دروغ گفتن به پشت پاهای دختر اول شلاق زده بودند. به دومی گفته بودند دختر خوب به دلقک بازی مردان توجه نمی کند. طرف دیگر را نگاه می کند. اما من نمی توانستم سمت دیگری را نگاه کنم. سمت دیگری وجود نداشت که نگاه کنم. در آشپزخانه به زیلا گفتم شام نمیخوام. نگاه تند و تیزی به من کرد. گفت: قرارتون با دندون پزشک خوب پیش رفت عزیزم؟ دندوناتون جرم نداشت؟ نه. لبخند کمرنگی زدم. دندونای فوق‌العاده‌ای دارم.
مریضی؟
شاید دارم سرما میخورم، فقط باید دراز بکشم. زیلا نوشیدنی داغی با لیمو و عسل برایم درست کرد و با سینی به اتاقم آورد. گفت: باید باهاتون می اومدم، اما اون بهترین دندون پزشک که همه می دونن. او می دانست یا شک کرده بود. داشت به من هشدار می داد که چیزی نگویم. این زبانی رمزی بود که آنها استفاده می کردن. یا بهتر است بگویم همه ما استفاده می کنیم. پاولا هم می دانست. پیشبینی میکرد که همچین چیزی در مطب دکتر گروف برای من اتفاق بیفتد. به همین خاطر من را تنهایی فرستاد. به این نتیجه رسیدم که باید این طور بوده باشد. او از قصد این کار را کرده بود. او میخواست است من آلوده شوم. این واژه ای از کتاب مقدس بود. آلوده. احتمالاً داشت از روی بدخواهی میخندید. به بازی کثیفی که با من کرده بود. چون از چشمانش میخواندم که به نظرش یک جوک میامد. بعد از آن دیگر برای آمرزش تنفری که از او داشتم دعا نکردم. آماده بودم به بدترین شکل دربارش فکر کنم و کردم.
18. زندگی من با ماها روی نوک پنجه راه رفتن و فالگوش ایستادن گذشت. سخت تلاش کردم بدون اینکه دیده شوم، ببینم و بدون اینکه شنیده شوم، بشنوم. شکاف‌های بین قاب‌های در و درهای نیمه بسته، پست‌های گوش دادن در راهروها و پله‌ها، جاهای باریک بین دیوارها را کشف کردم. بیشتر چیزهایی که می‌شنیدم نصف و نیمه و حتی سکوت بود، اما داشتم در جور کردن این تکه‌های پازل با هم و پر کردن بخش‌های ناگفته جملات مهارت پیدا می‌کردم. آفکایل، ندیمه ما، بزرگتر و بزرگتر شد. یا شکمش بزرگتر شد و هرچه بزرگتر می شد خانواده ما پایدارتر می شد. منظورم این است که زنان پایدار می شدند. برای فرمانده کایل سخت بود که بگوید چه احساسی دارد. همیشه چهره سنگی داشت و به هر حال قرار نبود مردان احساساتی مثل گریه یا حتی بلند خندیدن را از خود نشان دهند. گرچه زمانی که او گروهی از فرماندهان را برای شام شراب و در صورت وجود یکی از دسرهای مهمانی شامل خامه زده شده‌ای که زیلا خیلی خوب درست می‌کرد دعوت می‌کرد، تا حد مشخصی صدای خنده از پشت درهای بسته اتاق نهارخوری شنیده می‌شد. اما من فکر می‌کنم او دست کم برای شکم برآمده آفکایل کمی هیجان زده بود. گاهی کنجکاو بودم بدانم پدر خودم ممکن است نسبت به من چه احساسی داشته باشد. تصوراتی درباره مادرم داشتم. با من فرار کرده بود. عمه‌ها او را به ندیمه تبدیل کرده بودند. اما درباره پدرم اصلاً. باید یک تصوری داشته باشم. همه دارند. ممکن است فکر کنید این جای خالی را با تصاویر خیالی از او پر کردم. اما اینطور نیست. آن جای خالی باقی ماند. آفکایل حالا یک چهره شناخته شده بود. همسران ندیمه‌های خود را به بهانه‌های مختلف می‌فرستادند، تخم مرغ قرض گرفتن، کاسه را پس دادن، اما در اصل برای این بود که حال او را بپرسند. اجازه ورود به خانه را داشتند. بعد او را صدا می‌کردند که بیاید پایین و آنها دستشان را روی شکم گرد او بگذارند و لگد زدن بچه را احساس کنند. دیدن حالت چهره آنها هنگام اجرای این مراسم فوق‌العاده بود. به وجد می‌آمدند، انگار شاهد معجزه‌ای بودند. امیدوار می شدند چون آفکایل توانسته بود پس آنها هم می توانستند. حسودی می کردند چون آنها هنوز موفق نشده بودند. مشتاق بودند چون واقعا می خواستند این کار را بکنند. ناامید بودند چون ممکن بود هرگز برای آنها اتفاق نیفتد. هنوز نمی دانستم برای ندیمه‌ای که علی‌رغم اینکه انتظار می رود زایا باشد نازا در می آید چه اتفاقی ممکن است بیفتد. اما از قبل حد زده بودم که خوب نخواهد بود. پاولا دیگر همسران را به دفعات زیادی برای صرف چای دعوت می‌کرد. آنها به او تبریک می‌گفتند و او را تحسین می‌کردند و به او حسودی می‌کردند و او هم از سر لطف لبخند می‌زد و با تواضع تبریکات آنها را می‌پذیرفت و می‌گفت تمام این برکات از خداوند است و بعد به آفکایل دستور می‌داد به اتاق نشیمن بیاید تا همسران خودشان به چشم ببینند. دیگر سر او فریاد نمی زد. جنجال درست نمی کرد. حتی ممکن بود آفکایل را عزیزم صدا کنند که هرگز برای ندیمه معمولی با شکمی صاف از این لفظ استفاده نمی کردند. بعد از پاولا می پرسیدند می خواهد فرزندش را چه بنامد. فرزند او، نه بچه آفکایل. نمی دانستم آفکایل در این باره چه فکری می کرد. اما هیچ کدام به چیزی که در ذهن او می‌گذشت علاقه ای نداشتند. فقط به چیزی که در شکمش بود علاقه داشتند. شکمش را نوازش می‌کردند و گاهی حتی به آن گوش می‌دادند. من پشت در باز اتاق نشیمن از راه شکاف به او نگاه می‌کردم تا بتوانم صورتش را ببینم. می‌دیدم او تلاش می‌کرد صورتش را مثل سنگ ثابت نگاه دارد، اما همیشه موفق نمی‌شد.
صورتش گردتر از زمانی بود که آن اوایل به اینجا آمده بود. کاملا متورم شده بود و به نظر من به خاطر همه اشکهایی بود که به خودش اجازه نمیداد بریزد. آیا در خفا آنها را می ریخت؟ البته من بیرون در بسته اتاقش کمین می کردم و گوش می دادم. هرگز صدای او را نشنیده بودم. در این لحظات پرتکاپو گرسنه نمی شدم. زمانی مادری داشتم و از آن مادر روبوده شده و به تابیتا داده شدم. مثل این بچه که قرار بود از آفکایل گرفته شود و به پاولا داده شود. این اتفاقاتی بود که می افتاد. همین گونه بود. به خاطر آینده گیلیاد بود. عده‌ای باید برای بقیه فداکاری می کردن. عمه‌ها بر سر این موضوع توافق کرده بودند. آنها این را یاد می دادند. اما من می دانم این بخش از آن درست نبود. اما من نمی توانستم تابیتا را محکوم کنم. گرچه او بچه دزدیده شده ای را پذیرفته بود. او دنیا را اینطور که هست نساخته بود و او مادر من بود و من او را دوست داشتم و او هم مرا دوست داشت. هنوز او را دوست داشتم و شاید او هم هنوز مرا دوست داشت. چه کسی می توانست بگوید؟ شاید روح نقره‌ای او با من بود، بر من احاطه داشت، به من نگاه می کرد. دوست داشتم اینطور فکر کنم. نیاز داشتم اینطور فکر کنم.
این داستان ادامه دارد.